بسم الله الرحمن الرحیم. شرط اول عقل، یعنی شخص دیوانه نباشه، یه جوری باشه که خوب و بد رو تشخیص میده. لذا مردان یا زنانی که در اثر کهولت سن گرفتار آلزایمر میشن به قول امروزی ها و از حد درک و شعور دیگه بیرون میرن، اینها محجور از معاملات هستن، از تصرف در اموالشون. یعنی اگر معامله ای بکنن، چه کم چه زیاد، ببخشند، بفروشند، بخرند، صلح کنند، هر کاری از این کارها رو انجام بدن، بی اثره. چون محل ابتلائه، من این موضوع رو یه خورده امشب توضیح میدم. اگر کسی قبلا عاقل بوده، بالغ بوده، بعدن گرفتار یه همچین موضوعی شده، یا مثلا در اثر ضربه مغزی یا بیماری های دیگه عقلش رو از دست داده، دیگه درست نمیفهمه، این شخص تصرف در اموال خودش، تصرفاتی که میکنه نافذ نیست، یعنی بیفایده است. برای اینکه اموال این شخص حفظ بشه و تصرفاتی انجام بشه، مثلا از اموالش خرج خودش بکنند، باید مراجعه کنند اطرافیان او به مجتهد عادل، به همون کسی که ازش میشه تقلید کرد، و از او اجازه بگیرند. یعنی او یه نفر رو تعیین میکنه برای ولی این شخص، و اون فردی که ولی این پیر مرد یا پیر زن یا اون بیمار میشه، اموال این بیمار رو و این کسی که از حد درک و شعور رفته بیرون، این اموال رو میتواند یا به نفع او خرج کنه یا حفظ کنه یا معاملهی بکنه که به نفع این باشه. یکی از این سه کار، غیر از این کار سه کار نمیتونه بکنه. اگه خود این شخص در مثلا هوش و حواس بود، قبل از این که مثلا گرفتار این حالت بشه، به بچهش گفته بود که من میخوام فلان میکو به نامت بکنم، میخوام فلان چیزو ببخشم بهت، بعد واسهش همچه حادثه پدید آمده، این فرزند نمیتونه این پدر رو ببره توی مثلا محضر و انگوش بزنه مثلا این، یا یه جوری به جای او امضا کنه یا او رو وادار کنه که امضا بکنه. هر کدام از این موارد باشه، ولو به استناد اینکه قبلا پدره بهش یا همچین وعده کرده، شرعن بی اثره، شرعن بی فایده است. اموال این شخص رو فقط در یکی از این سه راه می شود خرج بکنن، یا مال رو حفظ کند برای این شخص، یا خرجش بکنه، مثلا خرج درمانش بکنه، یا معاملهی بکنه که باز به نفع این باشه. مثلا دیگه نمیتونه این مال، اموال او رو به کسی ببخشه، حتی از اموال این شخص نمیتونه صدقه بده. این آقا اگه هر سال مثلا روزخانی به پا میکرد، دیگه حالا نمیشه از اموال او برداره و این روزخانی رو به پا بکنه. متوجه میشید چی میگم؟ این ولی شرعی فقط در همون محدوده میتونه عمل کنه، و اگر از فقیه هم اجازه نگیرد، اصلا تصرفات همین شخصی که متصدیم شده جایز نیست، باید وکالت بگیره، اجازه بگیره، فقیه او رو نصب کنه. اینا با هم تفاوت هم داره، ولی دیگه حالا اینجا بنا نیست این مقدار دقت ها در عرایض من باشه. به هر صورت باید به فقیه مراجعه بشه یا کسی که از فقیه اجازه داره در امور حسبیه به او مراجعه کند، بعد یه نفر رو تعیین کنه که اون فقیه هم کسی که امانت دار هست میتونه معین بکنه، نصب میکنه این فرد رو برای ولایت بر این بند خدایی که الان از حد عقل و شعور رفته بیرون. وقتی نصب شد، حالا تصرفات او در یکی از این سه حوزه باشه نافذ میشه. اما اگر همین شخص تصرفاتی در غیر این حوزه ها انجام بده، مثل همون مواردی که مثال زدم، بذل و بخشش کنه، مال رو فرض کنید که صدقه بده، روزخانی و امثال این چیزها انجام بده، این تصرفاتش نافذ نیست و اگه بکنه ضامنم میشه. توجه کنید. به همین ترتیب در مورد کسانی که به حد بلوغ رسیدند ولی عقل و شعور نداشتند، یعنی مثلا به قول امروزی ها عقب ماندگی ذهنی داره، عقب مانده ذهنی است، این شخص هم باز به همین ترتیبه. منتها عقب مانده های ذهنی که پدر یا پدر بزرگشون زنده است، این افراد پدر و پدر بزرگشون خود به خود ولیشون هستن، خود به خود ولیشون هستن، ولی اگر پدر و پدر بزرگشون از دنیا بره، برای این افراد هم باز لازمه به فقیه شرع، به فقیه جامع شرائط مراجعه بشه و باز او کسی رو نصب کنه. مثلا مادر این بچه میتونه در اموال این بچه تصرف کنه به یکی از همون سه جهت، یا براش حفظ کنه، یا خرجش بکنه، خرج خودش، نه خرج مادر، نه خرج خود بچه، خرج برادر خواهرش هم نه، خرج خودش، و یا اینکه یه معامله ای باش انجام بده که به نفع این فرزند باشه. منتها تمام اینها مشروط به اینه که از فقیه عادل چنین اجازه ای رو بگیره. اگر نگیره، از نظر شرعی تصرفات صحیح نیست و ضامن هم خواهد بود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام، تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرمایید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب آیاتی که امشب تلاوت کردیم آیات بسیار تکاندهنده است. البته اگر کسی باشد که به در این آیات تدبر کنه و قلبش هم از رقت نسبی برخوردار باشه، و الا قلوبی که گرفتار قساوت شده است، در برابر این هشدارها تأثیری نمیپذیره، یا اگر اثری هم بگیره اثرش بسیار زودگذر و کم دوامه. آیات از اولین آیه‌ای که تلاوت کردیم امشب، بل کذبوا بالساعت و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، اینها به قیامت و حوادث قیامت منکر شدن، انکار ورزیدن، خدا هم بلا فاصله می فرماید و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، هر کی قیامت رو قبول نداشته باشه ما آتش دوزخ برای او فراهم کردیم. حالا میخواد اعمال خوبی هم داشته باشه، میخواد نداشته باشه، کمان که تو همین آیات باز چند تا آیه جلوتر میفرماید و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مجرمین اعمالی خیری هم دارن، کارهای خوبی هم کردن، ولی ما قیامت میریم سر وقت عملشون. قدمنا الی ما عملوا من عمل، متوجه میشیم میریم سراغ این اعمالشون. خب اعمال خیرشون چیکار میکنیم؟ فجعلناه هباء منثورا، همه پنبه میزنیم، همشون پود میکنیم تو هوا، پخش میشه، نابود نابود میشه. اگر کسی اعتقاد درستی نداشته باشه اعمال خیرش بیفایده است براش، بیفایده. این از جمله چیزاییه که باورش قدری برای ما سخته. چرا؟ چون ما بیشتر آدم های مادی هستیم، توجه کنید، آدم های مادی به عمل بیشتر کار دارن نه به نیت، تا چه برسه به اعتقاد. عمل برایشون مهمترین چیزه، بعد نیت مهمه، اعتقادم هیچ مهم نیست. تو دستگاه خدا معکوس این داستان، بله؟ معکوس به این معنا که عمل خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه، از عمل مهمتر اون نیته و از هر دو با اهمیتتر اعتقاد، توجه کردید؟ و این همونیست که قیامت منشأ تأسف اونایی میشه که تو اعتقادشون کوتاهی کردن. اونایی که تو اعتقادشون کوتاهی کردن خیلی بهشون سخت میگذره تو قیامت. قرآن هم میفرماید قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما همش رو از بین میبریم، زحمت هم کشیده. حتی تو سوره غاشیه هست عاملت ناصبه، هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملت ناصبه، خبر اون روزی که میاد میپوشونه آدم ها رو یه جوری خلاصه پوشاننده است، تاریک میکنه آدم ها رو. اون روز یه عده هستن که دیگه حالت گردنکشی ندارن، حالت فرو افتادگی دارن. وجوه یومئذ خاشعه، بعد خدا میفرماید اینا در این حال چی بودن؟ عاملت و ناصبه، اینا اهل کار بودن، زحمت هم میکشیدن، در این حال تصلا نارن حامیه، اینا تو آتش داغ خدا میاندازتشون. درست این طوریست دستگاه خدا، اول از همه اعتقاد، بعد نیت، بعد عمل. اشتباه کردن بعضی از افراد، فکر کردن که تو این مورد فقط عمل مهمه، نیت چندان اهمیتی نداره، یا اگه دارم دست دومه و اعتقادم هیچ، در حالی که به عکسه. کما اینکه از اون طرفش هم یه عده‌ای که خطا کردن و فکر کردن اعتقاد کافیه و همین پاک بودن قلب و دلم برای نجات کفایت میکنه، اونام به خطا رفتن. سه چیز لازمه، هم عقیده، هم نیت، هم عمل، ارزش. خب بعد خدا میفرماید که اذا رأت هم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا و زفیرا. جهنم اینجوره، جهنم یه موجود زی شعوره، میفهمه وقتی طعمشو از راه دور میبینه. دارم آیه رو معنی میکنم، اذا رأت هم من مکان بعید، وقتی از راه دور طعمشو میبینه سمعوا لها تغیظا و زفیرا، یه دفعه جهنم جیغ میکشه، فریاد میزنه، زبانه میکشه و اینو میفهمن، اونا طعمشو که میبینه میشناسه. جهنم مثل آتش های دنیا نیست که وقتی میاد خشکتر رو با هم میسوزونه، اصلا اینجوری نیست. انشاءالله شما که به اشاره امیرالمومنین علیه السلام اهل بهشت میشید، از روی پل صراط که رد میشید به جهنم که میرسید، چون صراط از تو جهنم میگذره، رد میشید، به شما خطاب میکنه که سریعتر برو، چون نور تو و اون برکات تو اصلا داره منو خاموش میکنه، زودتر برو رد شو که داره شما رو که میبینه انشالله میره به اون سمت. ولی وقتی که طعمه خودش رو میبینه، سمعوا لها تغیظا و زفیرا و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. وقتی که طعمه های همون مکذبین به قیامت، همونایی که قبول نداشتن، میندازن توش، مکانش چجوری؟ اولا مکانش خیلی تنگه، تو بعضی روایات داره که تنگی جا تو جهنم شبیه اون میخیه که تو شما تو تخته میکوبی، اینجوریه آدم ها، اینجوری به هم چیز میشه، چفته چفته. مکانن زیقن و در این حال مقرنین، اینا به زنجیر کشیده شدن. دعو هنالک ثبورا، شروع میکنن به واویلا گفتن و داد و فریاد کردن. لا تدعو الیوم ثبورا واحدا، خطاب میشه بهشون یه بار فایده نداره، ودعو ثبورا کثیرا، تا دلتون میخواد همجوری فریاد بزن، یعنی بیفایده است. بعد خدا به پیغمبرش فرماید، حالا به مردم بگو، قل اذالک خیرون ام جنت الخلد التي وعد المتقون، این بهتره یا بهشتی که به اهل تقوا وعده داده شده. کانت لهم جزاء و مصیرا، اینا پاداش اوناست، بازگشت اونا به سوی بهشت. لهم فیها ما یشاؤون خالدین، هر چی که میخوان اونجا هست، همیشه هم هست. این که ما یشاؤون خالدین، این جواب یه شبه هست که جنگ که بهشت تکراری که بشه ملالاور میشه. یکی از چیزایی که آدم ها میخوان اینه که ملالاور ولی نباشه، هم خالدین هستم هم ملالاور ولی نیست. خدا اینجوری کارش با اهل بهشت. کان علی ربک وعدا مسئولا، ما یه وعده‌ای دادیم، هر کی هم خلص عهدش بیاد، ما سر وعدمون هستیم، سر وعدمون هست. خب این یه قسمت از این، اما یه بخش دیگه هم داره که این بخش رو میخوام عرض بکنم. الملک یوم اذن الحق للرحمن و کان یوما علی الکافرین عسیرا، پادشاهی قیامت اون پادشاهی ثابت دیگه، اون پادشاهی که دیگه هیچ معارضی نداره تو دنیا، خدا ویل کرده ما آدم ها رو تا انا ربکم الاعلام فریاد میزنن، بالاتر از اونم فریاد زدن و میزنن. ولی فرعون ادعای انا ربکم الاعلام میکرد، ولی ادعای خدایی نمیکرد، این اشتباه نشه. خود فرعون بت پرست بود. قرآن میفرماید که اطرافیان فرعون بهش گفتن و یذرک و آلهتک، موسی تو و آلهه تو رو رها کرده. توجه کنید، معلوم میشه خود فرعون چیه، مشرک بوده، آلهه‌ای داشته، ولی میگفته صاحب اختیارتون منم، انا ربکم، رب به معنی صاحب اختیار، مالک و صاحب اختیار. یه عده که تا خلاصه دعوی ربوبیت هم پیش رفتن، خدا اینجا رها کرده و خیلی شارت و شورت میکنه این موجود دوپا، ولی خیلی زیاد. اما اونجا نه دیگه، پادشاهی بلا منازعیه، اون از آن خودشه. و اون روز و کان یوما علی الکافرین عسیرا، اون روز روزیه که خیلی سخته بر کفار، و خدا اینجور میفرماد و یوم یعب الظالم علی یدیه، یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. اون روز ظالم دست خودشو میگزد، گاز میگیره، هر دو دستش هم گاز میگیره از شدت حسرت. تو بعضی روایات داره که انقدر گاز میگیره دستشو هی تکه تکه میخوره و نمیفهمه تا حدود مچ دستشو میخوره، اینجوریه از شدت حسرت. و یوم یعب و الظالم علی یده، هر دو دستش هم گاز میگیره. یقول یا لیتنی، از چی تأسف میخوره؟ میگه یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من مع الرسول سبیلی را اتخاذ میکردم. پیغمبر قبول داشته، ولی با پیغمبر کسی رو راهی را همراه پیغمبر قبول نداشت. میگه ای کاش من با پیغمبر یه راهی را قبول داشت. معلوم میشه یه تأسف نسبت به اون سبیل مع الرسول. درست، یه چیزی هم که اون تو کارنامش نیست. حالا این رو شما، یعنی روایات ما داریم که اینو به آیات قرآنی هم میشه تأیید کرد. تو زیارت جامعه میگیم انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم، شما اهل بیت اون راه بزرگتر، اون راه خدا هست. تأسف میخوره ظالم که چرا یه همچین کاری نکرده. خب یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، چرا گرفتار این گمراهی شده؟ میگه ای کاش که من فلانی رو رفیق خودم قرار نمیدادم. لقد اولنی عن الذکر بعد اذ جاءنی و کان الشیطان للانسان خذولا. تأسف مال اینه که یه رفیق نادرستی داشته که او را از راه گمراه کرد. من هم منفیشو بگم هم مثبتو. اکثر به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام، اکثر الصلاح و الثواب فی صحبت اول النهى و الالباب، بیشتر آدما اگه خوب میشن، اگه آمار بگیری، بیشتر خوبی ها مال اینه که با آدمای خوب هم نشین میشه شخص، با آدمای عاقل و دارای خرد. عاقل که میگن نه این که تو ارزونه میخره تو گرونی دل و پهنا آب میکنه مردم، اینا نمیگن. به پیغمبر خدا عرض کردن یا رسول الله من اکیس الناس، حضرت فرمود اکیس الناس اکثرهم للموت ذکرن و اشدهم له استعدادن، از همه مردم زرنگتر اگه میخواد ببین که بیشتر یاد آخرت و مرگش میکنه و بیشتر از بقیه کوشش میکنه آماده بشه برای آخرت، این از همه زرنگتر. و الا کلای حسن بذاری سر حسین، حسین بذاری سر تقی، تقی بذاری سر نقی، یه جوری هم میکنه که خودت این وسط گیر نیفتی. خب از این کارا از شما زرنگتر خیلی تو دنیا بودن، خوردن بردن بعدم مردن، اتفاقی هم نیفتاد. بعد از اونام ورثه‌شون خوردن به روح نامطهرشون، هر کاری که خواستن کردن، ولی تحویل دادن توی توالتا محصولات رو. بعدم فوش دادن که چرا کم گذاشت اسم، ولی زرنگی به این نیست. زرنگی به همونه که فرمود من کان عاقلا کان له دین، آدم عاقل اونیست که دین داره. اکثر الصلاح و الصواب فی صحبت اول النهى و الالباب، یا به تعبیری شما اگه میخواد ببینی که کی آدم خوبیه، کی واقعا رفیق درست و حسابیه. کیه که به تو نارو نمیزنه؟ فرمود من دعا که الى دار الباقیه و اعانک علی العمل بها فهو صدیق و شفیق. اون کسی که همش تو رو به آخرت دعوت میکنه، کمکت هم میکنه که به اون سو سمت حرکت بکنه، این رفیق دلسوزیه. توجه کردی؟ فرمود اتبع من یبکیک و هو لهون و هو لک ناصح ولا تتبع من یضحک من یضحک و هو غاش. اگه کسی اشک تو رو در میاره اما خیر تو رو داره میگه، تو دنبال او رو، دنبال کسی نرو که فقط حرفای خوشحال کننده وسط میزنه ولی خلاصه داره سرهم بندی میکنه، توش قاطی پاتی داره به تعبیل میده. ما بیشتر به این افراد که خوشحالمون میکنه علاقمندیم. فرمود نه، اتبع من یبکی که و هو لک ناصح، اونی که گریه تو در میاره. ولی خلاصه این آدم آدمیست که خیر تو رو میخواد. چطور خیر تو میخواد؟ با آیات قرآن، با روایات تطبیق میکنه حرفش. امام سجاد علیه السلام فرمود مجالس الصالحین داعیتون الى الصلاح. اگه میخوای انگیزه پیدا کنی واسه خوب شدن، برو با آدم های خوب هم نشین. خوب هم حالا شما فرمود خیلی دقت در این جهت نکن که یه کسی یه دفعه یه ریز کاری یه وقتی یه صرفه بیجا کرده. فرمود کسی اینجوری باشه بی هم نشین میشه. بالاخره دنبال 100% اگه بخوای بگردی باید دنبال امام زمان علیه السلام بریم. ما هم اون ارزه ها رو نداریم، اگه میداشتیم اینجوری نبودیم. این زندگی های ما راش به طور طبیعی به سمت هم نشینی با امام زمان علیه السلام ختم نمیشه، مگه یه دفعه اتفاق خاصی از اون طرف بیفته. و این نه، ولی این راهی که ما میریم اونجا نیست. حتی خوبم اونا، حتی خوبم بی خود تو خیالات سیر نکنیم. باید با غیر معصوم ما هم نشینی کنیم. غیر معصوم مثلا فرض کنید هم نشینی اختیار کردن و انتخاب کردن همسر برای جوانا عرض میکنم و از سر ما این چیزا گذشته، عرض به حضورتون که جوانا وقتی میخوان همسری انتخاب بکنه یه جور مجالس و رفیق دارن انتخاب میکنه، چه زن چه مرد. مجالس الصالحین داعیتون الی الصلاح. توی پسر اگه یه دختری هم نشین تو بشه که زن تو باشه، انگیزه میده به این که آدم خوبی بشی. همین جور به عکسش، و نباید خیلی ریز بشیم توی کارها. خیلی وقتا باید با اغماز بگذاریم. وقتی کلیت کار کسی درست بود او رو به عنوان آدم صالح بگیریم، اعتقادش درست باشه، همون ترتیبی که گفتیم اعتقاد، نیت، بعد عمل. ما نیت رو خیلی نمیتونیم درک بکنیم، اعتقاد و عمل رو میتونیم ببینیم، بقیهش هم تو نیت. مگر اینکه یک رفتارهای خلاصه شک برانگیزی داشته باشه، وگرنه اصل بر اینه که نیت افراد رو ما بد حمل نکنیم، سوء برداشت نسبت به این مورد سوء ظن نداشته باشه. از یه نکته یه رو هم خیلی تصریح کردن، فرموندن لا تصحبوا اهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. اگه شما با آدمایی که بدعت گذارن هم راه بشین، هم نشین بشین، شما سرانجام میشین یکی از اونا. اهل بدعت چیه؟ اونایی هن که خلاصه چیزی غیر خدا و پیغمبر تو حرفاشون میگن، تو اعتقاد، تو عمل. این روایتم بخونم، روایت خوبیست. فرمود لا تجلسوا الا عند كل عالم من يدعوكم من خمسا الى خمس. اگه خواستین یک کسی احساس کردن سواد داره، بریم پیشش بشینین، سعی ببینید 5 تا چیز داره، اگه داره اون وقت برین. یک این که ببینید از چی شما رو به چی دعوت میکنه. یکی من الشک الی الیقین، شما رو از شک به یقین دعوت میکنه. این انشالله طلب بتونی وقتی بخوام توضیح بدم طول میکشه. و من الریاء الی الاخلاص، از این که کاری بکنی که پیش مردم جلوه کنی، اسم در بره، نمیدونم فلان جا نام تو به تجلیل ببرن، نمیدونم برای سلامتی شما نمیم چیشی فلان کار بکنن، تعظیم کنن. نه، میگه بابا هرچی گمنام تر باشی بهتره. اگه اینجوریه یه صفت دیگه داره که میشه به سمتش رفت. و من الرغبت الی الرحبه، اون عالمی که شما رو هی از دنیا پرهیز میده، نه اینکه شما رو به سمت دنیا هی هول میده. و من الکبر الی التواضع، به جای اینکه خود بزرگ بشه میگه خودتو بشکن، اگه اینجور باشه این عالم به درد میخوره. و من الخشیه الی النصیحه، آدمی که خلاصه شما رو از این که با مردم با خورد شیشه رفتار بکنه هی نهیت میکنه، میگه صاف باش با دیگران، خیر خواه دیگران باش. اگه کسی این عالمی بود که یه همچین خصوصیاتی داشت، سعی کن با اون مجالست داشته باشی. عرضم امشب تمام. خدایا به حق این قرآن و آیات قرآن در ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، وجود مقدس اون حضرت رو از هر خطر و بلیه و صدمه مسون و محفوظ بدار، قلب نازنینش رو از ما راضی و خشنود بگردان. پروردگارا زندگی ما رو در مسیر رضای خودت و اون بزرگوار قرار بده. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما، حسن عاقبت به ما و وابستگان ما مرحمت بفرما، مشکلات امور ما حل و اصلاح بفرما. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام شر اشرار، شر یهود عنود، اتباع، وابستگان، حامیانشون همه رو خدایا به خودشون بازگردان. خدایا مسلمانان و شیعیانی که در دست این نام نجیب ها گرفتار آمده اند، هر چه زودتر اسباب خلاصی و رهاییشون رو فراهم بگردان. پروردگارا نعمت امنیت و آسایش و آرامش رو بر جمیع بلاد شیعه نشین بلکه بر جمیع بلاد مسلمین گسترده بفرما. پروردگارا حوائج ما فوق رغبتمون روا بگردان. بالنبي وآله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.